میشه میتونه مربوط به از ارگانایی که دیگه بخوام شایع بگم پانکراس، در واقع با خوردن ممکنه که تحریک بشه یا همون لوزالمعده.
بله.
در مورد کیسه صفرا معمولا دردهای کیسه صفرا دردهایی هستند که بعد از خوردن یک غذای حجیم یا مخصوصا پرچرب ایجاد میشه، دردهایی هستند که در سمت راست و بالای شکم هستند، دردهایی هستند که معمولا یک درد شدیدیه که بیمار رو میکشونه به سمت بیمارستان طریق داروهای مسکن. بعیده که یک دردی که باشه که حالا مدام با خوردن غذا بدتر بشه. معمولا دردها به صورت حمله‌ای میگرفته میشه و بعد از هر وعده معمولا نیستن. اگر بعد از هر وعده دچار درد میشه، بایستی که حتما بررسی، مخصوصا علائم خطر رو مثل تهوع، استفراغ اگر همراهش هست، بایستی که حتما برای این نوع درد بررسی بشه.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم آقای دکتر، اگر نکته باقی مانده در مورد علت دردهای شکمی بسیار کوتاه آقای دکتر بفرمایید.
من یه نکته رو که مخصوصا در چند سال گذشته باش به حال برخورد داریم که بهتره بگم، در مورد عوامل ایجاد درد هستن که در واقع این عوامل ممکنه در واقع صرفا منشأ سیستم گوارشی نداشته باشه.
بله.
یکی از چیزایی که ما اخیراً می‌بینیم در واقع سرب هست که ما مسمومیت با سرب رو خیلی به ندرت می‌بینیم، چون که قبلاً بالا در رنگ‌ها سرب می‌ریختن یا در روزنامه‌ها سرب بود که در واقع اینا با تغییر رنگ‌ها و اون روزنامه‌ها معمولاً دیگه سرب خیلی کم در واقع افراد یا در صورت شغلی به ندرت می‌بینیم، ولی اخیراً می‌بینیم افرادی هستن که تریاک رو به صورت خوراکی مصرف میکنن. حالا به دلایل مختلف که نمیدونیم چرا داخل این تریاک ها سرب هست، در واقع جار دلدرد های شدید و یبوست های شدید، و تا اینکه سرب از بدن دفع نشه و تریاکشون قطع نشه، این مسئله شو حتی میتونه کاملا کشنده باشه، که در واقع این نکته رو خواستم بگم که دقت بفرمایید.
خب بسیار سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر مسعودی که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن هم در برنامه امروز ضربان و هم در برنامه گذشته. اما قبل از اینکه از حضور شما عزیزان شنونده مرخص شویم، من یک بار دیگه آدرس سایت برنامه را اعلام می‌کنم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
امروز سال روز رحلت بزرگ مردی است که خورشید را در جهان اسلام به ارمغان آورد و با روشنگری خودش و با انقلاب خودش سیاست ها و فرمول های سیاسی جهان را تغییر داد. سال روز رحلت شخصیت است که جهان اسلام بر وجود چنین شخصیت بالندگی پیدا کرد. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را. امشب خبر کنید تمام قبیله را، امشب خبر کنید تمام قبیله را، بر شانه می برند امام قبیله را. ای کاش می گرفت به جای تو دست مرگ، جان تمام قوم تمام قبیله را. برگرد ای بهار شگفتن که سال هاست سنجیده ایم با تو مقام قبیله را. بعد از تو، بعد رفتن تو، گرچه نابجاست، باور نمی کنیم دوام قبیله را. تا انتهای جاده نماندی که بسپری، فردا به دست دوست زمام قبیله را. ای خفته در نگاه تو صد کشور آینه، ای خفته در نگاه تو صد کشور آینه، شد مدتی نگاهی نکردی در آینه، رفتی و روزگار سیه شد بر آینه، رفتی و کرد خاک جهان بر سر آینه، رفتی و شد شعله برانگیزی جنون در خوش سال چشم تو خاکستر آینه. چون رنگ تا پریدی از این خاک خرده باغ، چون رنگ تا پریدی از این خاک خرده باغ، خون می خورد به حسرت پر و بال آینه. دردا فتاده کار دل ما به دست چرخ، یعنی که دادند به آهنگر آینه، یعنی که دادند به آهنگر آینه. در سنگ خیز حادثه تنها نشانده ای، در سنگ خیز حادثه تنها نشاندیش، ای سرنوشت رحم نکردی برای نه. امشب در آستان ندامت عجیب نیست، ای مرگ اگر ز شرم بمیری هر آینه. ای سنگ دل دیگر به دلم نیشتر مزن، بسیار زخم ها زده ای بیشتر مزن. خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم یک بار دیگر. رحلت ملکوتی و جانگداز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را خدمت یکایک امت اسلامی تسلیه درز میکنیم. در خدمت شما سروران گرامی هستیم تا لحظات دیگر. بیانات مقام معظم رهبری در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه آغاز خواهد شد که به محض آغاز سخنان معظم الله انشالله که بنده هم مثل شما شنونده خواهیم بود و برنامه های عادی رادیو دری را قطع میکنیم و همه گوش میسپاریم به بیانات مقام معظم رهبری. انشالله که روشنگری ها و بیانات عالمانه مقام معظم رهبری راهگشایی باشد برای زندگی امروز ما و آنچه از امام امت از امام راحل به طور میراث به جامعه اسلامی باقی مانده است در سالگرد و در سال روز رحلت ملکوتی ایشان که از زبان آلمانی مقام معظم رهبری بیان میشه راهگشایی باشد برای زندگی هرچی بهتری یکایک ما و شما و قدردان باشیم از شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا که یقیناً در جهان کنونی و یقیناً در عصر معاصر و در عصر کنونی که ما در او زندگی میکنیم انقلاب اسلامی ایران پدیده ناب و پدیده درخشنده بود که جهان اسلام را پر از آینه ساخت، آینه هایی که تجلی انسانگریت و تجلی جانی در کلگی ما و شما خواهد بود. و مقام معظم رهبری صحبت هایشان را ظاهرا آغاز کردند که ما هم در قالب ای ویژه برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خوب شنونده بکنیم. لطفا با ما همراه باشید. آله
الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین. اولا به همه حضار محترم، برادران عزیز، خواهران عزیز که در این محفل با شکوه شرکت کردند سلام و تحیت خودم رو عرض میکنم. انشاءالله که موفق باشید. دلمون تنگ شده بود برای امام و برای این محفل گرمی که گرد مرقد مطهر امام همساله تشکیل میشد. خدا رو شکر میکنیم که امسال مجدداً این جلسه، این محفل گرم و پرمعنا تشکیل شد. امام بزرگوار روح جمهوری اسلامی است. اگر این روح از جمهوری اسلامی گرفته بشود و مورد بی‌توجهی قرار بگیره، نقشی بر دیوار باقی خواهد ماند. بحث امروز من درباره ابعادی از شخصیت امام عزیز و بزرگوار ماست. البته در سالهای گذشته، تعدادی از سالهای گذشته درباره ابعادی از شخصیت امام صحبت شده است. ما صحبت کردیم، دیگران صحبت کردند. لکن با وجود این، ناگفته ها هنوز بسیار است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است. در واقع نسل کنونی انقلاب، نسل جوان ما به خصوص، امام عزیز رو به درستی نمیشناسند، درک نمی کنند، عظمت امام رو نمی دانند. امام رو با امثال این حقیر مقایسه می کنند، در حالی که فاصله بسیار زیاده، فاصله نجومی است. امام شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی کلمه. شناسایی امام برای نسل جوان از این جهت اهمیت دارد که به اونها کمک میکند برای اداره بهینه آینده کشور. امام فقط امام دیروز نیست، امام امروز هم هست، امام فردا هم هست. نسل جوان و هوشمند ما که قرار است مسئولیت ملی و انقلابی گام دوم این انقلاب رو بر عهده بگیره و آینده این کشور رو اداره بکند، احتیاج دارد به یک نرم‌افزار واقعی برای اینکه بتوانه راه انقلاب رو درست طی کنه، که این راه انقلاب ایران رو و ملت ایران رو به منتهای قله خواهد رسانید. برای این کار احتیاج داره به یک نرم‌افزار، یک نرم‌افزار مطمئن و جامع که بتوانه به او کمک کنه. این نرم‌افزار که میتوانه شتاب دهنده باشه، کمک کننده باشه و حتی در مواقعی تحول آفرین باشه، عبارت است از درس‌های امام، درس‌هایی که هم در گفتار امام هم در رفتار امام میتوان اونها رو جستجو کرد و یافت. اولین نکته‌ای که درباره امام باید عرض کرد مسئله رهبری بزرگترین انقلاب تاریخ انقلاب هاست، که حالا من درباره این رهبری بعداً یه توضیحی عرض میکنم. چرا میگیم بزرگترین انقلاب در تاریخ انقلاب ها؟ حالا در تاریخ انقلاب ها انقلاب های کوچک و بزرگ زیاده، از همه اینها معروفتر انقلاب کبیر فرانسه است در قرن 18 1789 و بعد هم انقلاب شوروی است در 1917 در قرن 20. این دو تا انقلاب معروفترین انقلاب های بزرگ تاریخ انقلاب هان. اما انقلاب اسلامی از این دو بزرگتره. چرا؟ دلایل گوناگونی دارد. من به یک مطلب اساسی و مهم اشاره می کنم و اون این است که این دو انقلاب، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی، هر دو به وسیله مردم پیروز شد. مردم اونها رو به پیروزی رسوندن. اما بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، مردم شدن هیچ کاره، مردم کنار زده شدن، مردم نتوانستند در انقلابی که خودشون اون رو با تن خودشون و جان خودشون و با حضورشون در خیابانها به وجود آورده بودن، نتوانستن در این انقلاب، در ادامه انقلاب شرکتی و حضوری داشته باشند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این دو انقلاب به سرعت از مسیر مردمی اولیه خودشون منحرف شدند. انقلاب کبیر فرانسه بعد از حدود 12-13 سال انقلابی که علیه پادشاهی، علیه سلطنت به وجود آمده بود، بعد از 12-13 سال مجدداً کشور فرانسه سلطنتی شد. ناپلئون سر کار آمد، تاج سلطنت به سر گذاشت، پادشاهی برگشت. 15 سال تقریباً در رأس قدرت بود، بعد بر کنار شد. همان خانواده ای که انقلاب فرانسه بر علیه اونها تشکیل شده بود، همون خانواده برگشتن به اداره امور فرانسه رو به عهده گرفتن، خانواده بوربون ها. همون ها آمدن دوباره، وقتی مردم در میدان نیستن میشه این. در انقلاب شوروی به 12 سال هم نرسید. وقتی که انقلاب شد، انقلاب رو مردم کردند، لکن بعد از چند سال کوتاه استالین و جانشینانش اونچنان استبدادی رو، دیکتاتوری رو بر کشورهای شوروی، کشورهایی که مجموعاً شوروی سابق رو تشکیل میدادند، اونچنان استبدادی رو اعمال کردند که سلطنت‌های قبل از اونها این استبداد رو ندیده بودن. بازم مردم هیچ کاره بودن و هیچ کاره شدن. اما در جمهوری اسلامی نه. جمهوری اسلامی هم، انقلاب اسلامی هم با حضور مردم و با جسم مردم و جان مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند. 50 روز یعنی کمتر از 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب، رفراندوم سراسری مردمی برگزار شد و مردم نظام حکومت را انتخاب کردند. اختیار به مردم داده شد. مردم نظام حکومت را، جمهوری اسلامی را انتخاب کردند در یک رفراندوم، در یک انتخابات آزاد. حدود 1 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود، اولین رئیس جمهور با انتخابات مردم انتخاب شد. چند ماه بعد هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس قانونگذاری تشکیل شد با انتخابات مردم. از اون روز تا امروز هم که 43-44 سال گذشته، نزدیک به 50 انتخابات در این کشور انجام گرفته. مردم وارد شدن، وارد میدان شدن، در میدان حضور دارن، انتخاب میکنن، رأی میدن. این عظمت این انقلاب اینه. امام رهبر یک چنین انقلابی بود. خب حالا رهبری امام، این البته اینی که عرض کردیم یکی از وجوه عظمت انقلابه. وجوه دیگری هم وجود دارد که این انقلاب را، انقلاب اسلامی را به کلی متفاوت می‌کند با انقلاب‌های دیگر، که یکیش همین حضور معنویت در این انقلاب است. انقلاب‌های کوچک و بزرگ قبلی، چه اون دو انقلاب فرانسه و روسیه و چه انقلاب‌های کوچکی که در این سال‌ها اتفاق افتاد در قرن 20 و 19، معنویت مفقود بود. جنبه معنوی انسان که یکی از نیازهای اساسی انسانه به کلی مفقود بود و مقفول عنه بود، کسی به او توجه نداشت. انقلاب اسلامی انقلابی است که هم به جنبه مادی انسان و هم به جنبه معنویت انسان توجه دارد، توجه کرده است و به اون پرداخته است. خب امام رضوان الله علیه رهبر این انقلاب بود و رهبر نهضتی بود که به این انقلاب انجامید. حالا رهبر نهضت و انقلاب یعنی چه؟ اینجاست که عظمت کار معلوم میشه. انقلاب رو البته مردم به پیروزی رسوندن، در این تردیدی نیست. انقلاب اگر مردم وارد میدان نمیشدند، با فداکاری خودشون، با جسم و جان خودشون، با حضور خودشون، با فداکاری های خودشون، با شهید دادن های خودشون وارد نمیشدن، انقلاب پیروز نمیشد. انقلاب رو مردم پیروز کردند. اما اون دست قدرتمندی که توانست این اقیانوس رو به تلاطم در بیاورد، اون دست قدرتمند دست کی بود؟ این مهمه. اون دست قدرتمند، اون شخصیت پولادین، اون دل مطمئن، اون زبان ذوالفقارگونه که توانست میلیون‌ها انسان رو از قشرهای مختلف وارد میدان کنه، اینها رو در میدان نگه داره، یأس و نومیدی رو از اینها دور کنه، جهت حرکت رو به اینها تعلیم بدهد، اون عبارت بود از امام بزرگوار، او عبارت بود از خمینی عظیم. امام مردم رو وارد میدان کرد، راه کار رو نشان داد، اونها رو در میدان نگه داشت، یأس و تردید رو از اونها دور کرد. هیچ کس دیگر در این کشور قادر به این کار نبود. ما میشناختیم شخصیت‌های سیاسی را، شخصیت‌های روحانی را، خیلی ها را از نزدیک، بعضی را از دور، احدی قادر نبود این کار بزرگ را، این بار سنگین را به دوش بکشه و به منزل برسانه. منحصراً این کار، کار امام بزرگوار بود. او بود که توانست این کار را بکنه. امام در مقاطع مختلف میدان مبارزه را هم مشخص می‌کرد. به مردم تعلیم میداد که میدان مبارزه کجاست. در مقاطع مختلف به تناسب، در دوران نهضت یک جور، در گرماگرم روزهای خونین پیروزی انقلاب یک جور، اون وقتی که رژیم در آخرین نفسهاش با کمک آمریکا به فکر این بود که حکومت نظامی در تهران برگزار کنه، مردم رو به خانه هاشون بفرسته و در غیاب مردم ریشه کار رو به کلی از بین ببره. امام با الهام الهی، حقیقتاً با الهام الهی، که خود امام هم بعداً این رو گفتن، به مردم گفت بیایید تو خیابان‌ها. خیلی از سیاسیون انقلابی در اون ساعت مخالف این کار بودن، میگفتن این خطر داره برای مردم. اما گفتن نخیر، اعلان کردن که مردم بیان توی خیابان‌ها. این تعیین میدان مبارزه بود. معلوم شد که در این ساعت، در این روز، مبارزه اینه که مردم از خانه‌ها بیان توی خیابان‌ها. اینجور میدان رو معین میکرد. در ماه‌های اول میدان مبارزه رو امام مشخص کرد. در ماه دوم انقلاب میدان مبارزه عبارت بود از ایجاد رفراندوم و رأی دادن به نوع حکومت اسلامی، مقابله با ضد انقلاب. در یک برهه‌ای مسئله پاوه، در قضیه پاوه و محاصره نیروهای انقلابی و مبارز اسلام، امام دستور دادن که همه برن. اون ساعت، اون روز عصر رو بنده فراموش نمی کنم. تهران یه منظره عجیبی گرفته بود. همه توی خیابان‌ها کنهو می‌خواستن برن پاوه. دنبال ماشین بودن، دنبال وسیله بودن که راه بیفتن برن طرف پاوه که امام گفته بود. میدان مبارزه رو مشخص می‌کرد. در دوران جنگ تحمیلی یک جور، در مقابله با کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی همدان یک جور، بعد از آنی که این خاطره رو بد نیست من عرض بکنم، بعد از آنی که یک جوان افسر خلبان نیروی هوایی با وجدان متدین نیمه شب سحر آمد بنده رو مطلع کرد از اینکه قراره کودتا بشه، و خب ما هم دستگاه‌های مختلف رو در جریان گذاشتیم و آمادگی به وجود آمد، من و مرحوم آقای هاشمی رفتیم خدمت امام. نگران بودیم برای امام یه حادثه ای پیش بیاد. پیشنهاد کردیم که ایشون از اون خانه جماران خارج بشن. ایشون قبول نکردن، گفتن من از اینجا نمیرم، من همینجا هستم، ولی شما برید فلانجا رو حفظ کنید، یه جای مشخصی رو که من نمیخوام اسم بیارم، گفتن برید اونجا رو حفظ کنید. میدان رو مشخص میکرد. در دوران دفاع مقدس، در برخورد با صدام، پس از قبول قطعنامه، شما نگاه کنید به اطلاعیه امام برای قبول قطعنامه، میبینید تکلیف مردم رو برای بعد از قبول قطعنامه امام معین کرده. میدان مبارزه رو برای بعد از رفتن خودش برای مردم شرح داده و بیان کرده. این وصیت‌نامه، این بیانات، بیانیه‌های مهم سال آخر حیات پیغمبر امام بزرگوار رضوان الله علیه، اینا همه مشخص کردن میدان مبارزه برای بعد از خود اوست. خب، یعنی این رهبری انقلاب، یعنی این رهبری انقلاب یک کلمه بسیار پرمغز و پرمعناست در مورد امام بزرگوار. حالا درباره این بررسی شخصیت این رهبر بزرگ هم میتوانیم خصوصیات شخصی او را مطرح کنیم، هم میتوانیم درباره مکتب او حرف بزنیم، که اینا البته بحث‌های طولانی و مفصلی هست. من خیلی کوتاه سعی می‌کنم در این زمینه مطالبی رو عرض بکنم. در مورد خصوصیات شخصی، امام بزرگوار به معنای واقعی کلمه یه آدم ممتاز بود، واقعا ممتاز بود. خصوصیات شخصی او خصوصیاتی بود که در مجموع همه با هم در کمتر شخصیتی ممکن بود به وجود بیاد و ما سراغ نداریم. یعنی بنده واقعا در طول تاریخ خودمون هم کسی که همه این خصوصیات رو با هم داشته باشه بنده سراغ ندارم. اولا پاک و پرهیزگار بود. امام شخصیتی بود به معنای واقعی کلمه با تقوا و پرهیزگار و پاک. ثانیاً اهل معنویت و حالات عرفانی بود. اهل معنویت بود، اهل حالات عرفانی بود، اهل گریه سحر بود. مرحوم آقای حاج احمد آقا به بنده گفت که سحرها که امام بلند میشن و گریه میکنن در نماز و در دعا، این دستمال معمولی که ایشون دارن کفاف نمیده، برای ایشون حوله میگذاریم، حوله ای دست رو خوش کنی برای عشق و اینها. اهل این معنویت ها، اهل این اینها بود. اهل لطافت روحی بود. این کتاب های معنوی امام مثل آداب الصلاة، مثل شرح حدیث عقل و جهل، اینا همه رو امام تقریبا در جوانی یا در اوائل میانسالی حدود 40 سالگی اینها رو نوشته بود. از جوانی اینجور بود. امام جمع کرده بود بین حماسه و عرفان. هم حماسه ساز بود، هم دارای معرفت و معنویت بود. از لحاظ اخلاقی به معنای واقعی کلمه شجاع بود. از قول امام نقل کردن، بنده این رو نشنیدم که امام فرموده باشه که والله من تا حالا نترسیدم، اما اونی که من خودم دیدم و خودم از امام شنیدم، یه وقتی بنده راجع به یه مسئله‌ای با امام صحبت می‌کردم، یه مشکلی وجود داشت برای ایشون شرح می‌دادم و یه پیشنهادی داشتم، در ضمن صحبت به ایشون گفتم که شما این کار رو نمی‌کنید چون می‌ترسید. می‌خواستم بگم می‌ترسید که مثلا فلان مشکل پیش بیاد. تا گفتم می‌ترسید، ایشون گفتن من از چیزی نمی‌ترسم. خصوصیت ایشونیم، من از چیزی نمی‌ترسم. نمی‌خواستم بنده بگم شما ترسو هستید. این یه تعبیر عرفی معمولی است، یعنی ملاحظه می‌کنید که این اتفاق نیفته. اما کلمه ترس رو که بردم ایشون بودن من از چیزی نمی‌ترسم. شجاع بود به معنای واقعی کلمه. دارای حکمت و عقلانیت بود. اهل محاسبه بود. کار رو بدون محاسبه انجام نمی‌داد، اقدام نمی‌کرد، محاسبه می‌کرد. وقتی در این محاسبه به یک نتیجه‌ای می‌رسید، با کمال قاطعیت اون را انجام می‌داد. تردید و تزلزل در کارش وجود نداشت. هرگز مأیوس نمی‌شد. این همه حوادث در همون سال‌های اول انقلاب رخ داد. این شهادت‌ها، شهادت‌های دست جمعی، حوادث گوناگون مطلقاً در دل امام این تأثیر رو نگذاشت که ایشون رو مأیوس بکنه. به معنای واقعی کلمه اهل صداقت بود. صادق بود، هم با خدا صادق بود، هم با مردم صادق بود. به وعده خود، به عهد خود پایبند بود. در اول ورود به تهران در سال 57، 12 بهمن 57، در سخنرانی که در همین بهشت زهرا ایشون کردن، گفتن من دولت تعیین میکنم، 4 روز بعد دولت تعیین کردن. در خلال این 4 روز شورای انقلاب رو خواستن، رفتیم اونجا. ظاهرا ایشون به بعضی از افراد شورای انقلاب مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و اینها سفارش کرده بودن که یک کسی رو پیدا کنن، اینا هنوز اقدام نکرده بودن. امام اوقاتشون تلخ بود، تشر زدن که چرا اقدام نمی کنید. اینجوری بود. بسیار منظم و وقت شناس بود که حالا جریان‌های زیادی ما از ایشون در این زمینه دیدیم. اهل توکل به معنای واقعی بود، وعده الهی را قبول داشت، به وعده خدا اطمینان داشت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، مصداق واقعی این جمله بود. مبارز بود، که حالا مبارز را بعداً شرح خواهم داد که یعنی چه مبارز بود. از این خصوصیات ممتاز دیگری هم امام داشتن. اینا خصوصیات شخصی امام بود. اما در مسئله مکتب و اصول و هدفها، اگر بخواهیم زیر بنای مکتب مبارزه امام رو و انقلاب امام رو در یک جمله عرض بکنیم، باید بگیم زیربنای همه فعالیت‌های ایشون قیام لله بود. هدف قیام لله، همونی که در یادداشت معروف ایشون در دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری یزدی رحمت الله علیه نوشتن: قل انما اعیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قیام لله، که این قیام لله ریشه قرآنی بسیار مستحکمی داره. قیام لله در همین آیه سوره سبأ، قل انما اعیدکم، یا قوموا لله قانتین در سوره مبارکه بقره، یا در آیه دیگری در سوره مدثر در اول بعثت: یا ایها المدثر قم فانذر. قیام لله یعنی این. حالا این قیام لله در هر دوره‌ای ممکنه به نحوی باشه. قیام لله همیشه یک جور نیست، لکن در همه اینها هدف قیام لله یک چیز بیشتر نیست و اون اقامه حق و اقامه عدل و قسط و ترویج معنویت در همه دورانها اینه. یعنی اقامه حق، قیام لله در یک دوره به شکل مبارزه اونچنانی است، در یک دوره به شکل کار علمی است، در یک دوره به شکل حرکت سیاسی است. اما در همه اینها هدف اقامه لله، قیام لله، باید اقامه حق باشد. این یک. اقامه قسط و عدل باشد، این دو. و ترویج معنویت باشد، این سه. هدف این هاست. آیات کریمه قرآن رو من یادداشت کردم، شما می توانید مراجعه کنید به المعجم در ماده قامه، اونجا معلوم میشه که این قیام برای چیست. فرض کنید لیقوم الناس بالقسط، که همه آمد و رفت پیغمبران و ارسال رسول و انزال کتب برای این است که لیقوم الناس بالقسط. این یک آیه. یا در آیه شریفه سوره نساء: و ان تقوموا لليتامى بالقسط. یا در آیه سوره الرحمن: و اقیموا الوزن بالقسط. یا در سوره شورا اقیم الدین، یا در سوره مائده حتی تقیم التورات و الانجیل، و در بسیاری از جاهای قرآن اقیم الصلات و موارد دیگر که قیام لله باید به اقامه این امور منتهی بشود. هدف از قیام لله اینه. خب حالا ما گفتیم امام مبارز بودن، این به معنای حضور دائمی امام در میدان قیام لله، به معنای واقعی کلمه امام مراقب قیام لله بود، اقامه حق و عدل طبعا هدف امام بود. خب این هدف چجور ممکنه به تحقق بپیونده؟ اقامه حق و عدل هدف امام بود، اما آیا در زیر سقف نکبتبار حکومت پهلوی یا هر حکومت وابسته‌ای میشود اقامه حق و عدل کرد؟ طبعا نه. پس میشود هدف بعدی این که انسان این سقف رو بشکافه. امام دنبال این حرکت بود که این سقف نکبتبار حکومت پهلوی رو از روی سر این ملت برداره، برطرف کنه و میدان رو برای حرکت اینها و قیام اینها و پیشرفت اینها فراهم بکنه. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، هم اثبات هم نفی. اول نفی اون رژیم طاغوتی، بعد اثبات یک عرصه سیاسی مطلوب که مردم رو به پیش ببرد. خب این حرکت امام در نفی و اثبات بود. در حرکت عظیم امام چند نقطه نمایان وجود داشت. اولا ترس در اون نبود، امام ترس نداشت، مجامله نمی کرد، صراحت داشت، زبان گویا داشت. این مال دوران نهضت است، چه در قم چه در نجف با مردم حرف میزد به طور دائم، به مردم تبیین میکرد، راهنمایی میکرد. حقیقتا زبان او یک ذوالفقار قاطعی بود که این کار رو این بزرگوار اینجوری پیش برد. صریح بود، به مردم اعتماد داشت. یکی از خصوصیات مهم امام اعتماد به مردم بود. از روز اول بودن کسانی که دلشون میخواست مبارزه کنند، لکن میگفتن مردم دنبال ما نمیان. امام نه، امام از روز اول معتقد بود که اگر ما وارد میدان بشیم مردم خواهند آمد. در اول نهضت در سال 41 در قم در سخنرانی بعد از درس ایشون اشاره کردند با دست، اینجوری گفتن اگر بگوییم به مردم یا بخواهیم از مردم، یه تعبیر اینجوری، مردم این بیابان رو پر خواهند کرد. این مال سال 41 که هنوز خیلی ها امام رو نمیشناختن، اسم امام رو هم نشنیده بودن. اینجور به مردم اعتماد داشت، به اعتقاد داشت، قدر مجاهدت های مردم رو میدانست، حرکت رو به معنای واقعی رهبری میکرد، با نفس گرم خود دلها رو گرم نگه میداشت، نمیگذاشت مایوس بشیم، نمیگذاشت مردد بشیم. مردم در خلأ نظرات امام نبودن. خب این مربوط به دوران نفی، دوران مبارزه با نظام طاغوت، و اما در دوران اثبات، دوران ایجاد جمهوری اسلامی، در این دوران که بسیار مهم است، حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری اسلامی، سعی امام این بود، نقشه راه امام این بود که طرح جدید را از گذشته منحط کشور جدا کنه، آینده را از گذشته به کلی جدا کنه. سعی امام این بود. این آینده رو چجوری میتوانست جدا کنه؟ به این صورت که طرحی که ارائه میکرد و پیشنهاد میکرد برای اداره کشور، در ذیل طرح فرهنگ و تمدن و قاموس غربی قرار نگیره. اصرار داشت امام که این طرح جمهوری اسلامی در ذیل اونچه که در غرب بهش میگن جمهوری یا مردم سالاری قرار نگیره. لذا من بیان کردم سال گذشته در صحبت در همین روز، تبیین کردم که جمهوری مال اسلام است، جمهوری وام گرفته از غرب نیست، مربوط به خود اسلامه. اینی که امام روی رأی مردم این همه تأکید میکنه، این ناشیست از معرفتی که به مسئله اسلام داشت. لذا امام از اون دو مکتبی که اون روز در دنیا رایج بود، یعنی لیبرال دموکراسی سرمایه محور تا رژیم کمونیستی دیکتاتوری محور، از هر دوی اینها جمهوری اسلامی رو جدا کنه. لذا یکی از شعارهای اصولی امام شعار نه شرقی نه غربی بود، نه کمونیسم نه لیبرالیسم، نه اون نظام سرمایه‌داری در اقتصاد و اون آزادی‌های بی بندوبار و بی برنامه در غرب، نه اون اختناق و استبدادی که در نظام‌های شرقی وجود داشت. هیچ کدام از این دو رو امام قبول نداشت، نه شرقی و نه غربی. یک الگوی تازه‌ای رو امام مطرح کردن برای نظام جمهوری اسلامی، به کلی متفاوت با اونها. در این الگوی امام، اینو توجه کنید، در الگوی امام دوگانه هایی با همدیگه هماهنگ و همساز شدند. این دوگانه هایی که سعی می شده همیشه در مقابل هم قرار بگیرن، در الگوی امام این دوگانه ها با هم همساز شدند، هم معنویت، هم معنویت دینی، هم رأی مردم، هم معنویت هم رأی مردم. این دوتا همیشه سعی می شده در مقابل هم باشن، اما در مقابل هم قرار نگرفتن. امام اینها رو در کنار هم قرار داد. اجرای احکام الهی در کنار رعایت اقتضاعات و مصلحت‌های عمومی، این مجلس تشخیص مصلحت را، مجمع تشخیص مصلحت را امام تشکیل دادن. بعضی خیال میکنن این رو بنده تشکیل دادم، نه، بنده رئیس جمهور بودم، امام به من نامه نوشتن و این جلسه رو امام به وجود آوردن برای تعیین مصلحت. احکام اسلامی اجرا میشود، اما اقتضاعات زمان و مصالح عمومی جامعه هم باید رعایت بشه. مراد از مصلحت اینه، مصلحت اشخاص نیست. مسئله رعایت حال ضعفا و اصرار بر عدالت اقتصادی، عدالت اقتصادی بالخصوص، و رعایت حال ضعفا در کنار تولید ثروت، هم تولید ثروت مجاز است، هم حتما بایستی عدالت در کشور رعایت بشه و حال ضعفا مورد رعایت قرار بگیره، هم نفی ظلم هم نفی انظلام ظلم پذیری، نه ظلم میکنیم به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت به دولت‌های دیگر، به ملت‌های دیگر نه ظلم میکنیم و نه از اونها ظلم میپذیریم. هم زور نمیگیم، هم تسلیم زور نمیشیم، هم علم و اقتصاد رو، دانش رو و اقتصاد کشور رو تقویت میکنیم، هم دفاع کشور رو تقویت میکنیم. یعنی اینجور نیستش که فقط به فکر اقتصاد باشیم، از دفاع کشور و امنیت کشور غافل بمونیم، عکسش هم اینجور. هم انسجام و وحدت ملی باید رعایت بشود، هم تنوع آرا و گرایش های مختلف سیاسی باید به رسمیت پذیرفته بشود، اینم یه دوگانه دیگر. هم تقوا و طهارت مسئولان لازم است، هم کارشناسی و کاربلدی مسئولان لازمه، تعهد و تخصص در کنار هم. اینا ببینید دوگانه هایی است که کسانی سعی می‌کردند در اول انقلاب یا پیش از انقلاب که این دوگانه ها رو در مقابل هم قرار بدن. امام این دوگانه ها رو هماهنگ کرد، همساز کرد، در کنار هم قرار داد. خب یک سوالی اینجا ممکنه شما بکنید، اینا خصوصیات مکتب امامه. سوال کنین که این مکتبی که امام طراحی کرد در زمان خود امام یا بعد از امام چقدر تحقق پیدا کرد. این سوال مهمیه. این سوالی است که در دنیا هم ممکنه از ما بکنن. پاسخی که من میدم از روی اطلاع و دقت در حقایق کشور، جواب من اینه، میگم ما در همه این سرفصل‌ها موفقیت‌های بزرگی پیدا کردیم. اگر کسی موفقیت‌ها رو انکار کنه قطعاً بی‌انصافی کرده. در همه اینها، هم در زمینه مردم سالاری، هم در زمینه پیشرفت‌های علمی، هم در زمینه مسائل دیپلماسی، هم در زمینه موقعیت کشور در دنیا، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه خدمات عمومی، ما پیشرفت‌های بسیار زیادی داشتیم. البته ناکامی‌ها هم کم نداشتیم، هم پیشرفت داشتیم هم ضعف و ناکامی داشتیم. در اینجا هم امام ما رو راهنمایی حکیمانه کرده. در همین مورد هم راهنمایی امام دستگیر ماست. امام در سال آخر عمرشون خطاب به فرزندان شهدا یک بیانی دارن، اینجور امام میگوین کارنامه شما در گرو تلاش و مجاهدت شماست. هرچی تلاش کنید، هرچی مجاهدت کنید، محصولشو جمع خواهید کرد. زندگی دنباله فرمایش امامه. زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اداره است، اراده است، اراده تابع اراده است. هر جا ملت و مسئولین با اراده قوی وارد میدان بشن موفقیته. هر جا اراده ها سست بشه، تلاش کم بشه، عقب موندگی هست. بله ما عقب موندگی هم داریم، پیشرفت هم داریم. این مربوط به خود ماست. ما بودیم ما مسئولین بودیم، آحاد گوناگون مؤثر جامعه بودن که یک جا خوب عمل کردن، در اونجا موفقیت به دست آمد.